بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. مسائلی که در ماه مبارک رمضان مناسب هست تذکر داده شود، یک مسئله این است که اگر موقعی که مشغول قضا خوردن است، یعنی کسی که میخواد روزه بگیره در ماه مبارک رمضان بناس روزه بگیرد و تکلیفش این هست، بفهمد صبح شده، تا فهمید که صبح شده به اصطلاح وقت اذان هست، باید لقمه را از دهان بیرون آورد. مشغول غذا خوردنه، فهمید صبح شده، لقمه هم در دهانشه، همون لقمه رو اینجور فکر نکنه که حالا که این لقمه در دهانم هست پس بخورمش دیگه. خیر، همون لقمه رو بایستی بیرون بیاره و چنون که عمدن فرو ببرد. اگر گفت که باشه، یقین کردم صبح شده، فهمیدم صبح شده، فقط یقین نکرده، شک داره، اون وقت خیر، اما یقین کرد که صبح شده، بعد گفت باشه حالا که این لقمه در دهانم هست بخورم و عمدن این لقمه را خورد، گاهی میشه که غیر عمد این کار انجام بشه، باز خیر. اگر عمدن لقمه را فرو ببرد روزش باطل است و به دستوری که بعداً گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجبه، بعد باید کفاره هم بده، یعنی یا 60 نفر را اطعام کنه و یا 60 روز روزه بگیره و یا یک بنده آزاد کنه که فعلا موضوعی نداره. باز از مسائل مورد ابتلا که معمولا هر سال هم تکرار میشه این مسائل، امتحان در این حال گاهی فرار از مسائل و از ذهن میرود و تذکرش مناسب هست، این است که آمپول و سرم روزه را باطل نمی کنند. کسی آمپول میزنه ولو آمپول تقویتی، گرچه سرم تقویتی، روزه را باطل نمی کند. هر چند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشد و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می شود، اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه باطل نمی کند، روزه را باطل نمی کند. و همچنین دارو در چشم و گوش و در چشم و گوش ریختن روزه را باطل نمی کند، اگرچه مزه آن به گلو برسد. و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نیز نرسد روزه را باطل نمی کنه. این ها مورد ابتلا میشه و تذکرش به نظرم رسید مناسبه. صلوات و رحمت کنه. بحثی که انشاءالله صحبتش خواهد شد و روز پنجشنبه گذشته چنین وعده ای داده شد، انشاءالله تفسیر است و از این سوره های کوتاه قرآن کریم انشاءالله صحبت خواهیم داشت، که امروز هم این سوره مبارکه نصر اذا جاء خونده شد. و ضمناً اشاراتی در سطح مناسب به روش‌های تفسیر و اینکه روش تفسیر صحیح چیست. حالا در ابتدای صحبت تا کم به کم انشاءالله وارد این بحثی که عرض شد بشویم، عرض میکنم که در ارتباط با قرآن کریم بایستی که توجه داشته باشیم که هرچه بیشتر تأکید شده که از این کتاب شریف تنها کتاب بی نظیر سعادت بخش که معجزه جاودانه اسلام است، این قرآن مجید بایستی هرچه بیشتر بتوانیم از این کتاب استفاده کنیم، که حالا انشاءالله ببینیم از این سوره هایی که مطرح میشه چه چیزها میشود گفت و چه بهره هایی میشود گرفت. و باز این تذکر رو عرض کنم، بعد اهتمامی که داده شده در ارتباط با استفاده از قرآن کمی مطرح بشه، من سوره مبارکه اذا جاء از رو خوندم، قرآن رو باز کردم خوندم. ممکنه برای بعضیتون سوال باشه که خب این سوره اذا جاء که حفظیم، معمولا همه حفظیم، اون وقت از رو خوندنش دیگه چه مصلحتی داشته، چه جهتی داشته؟ جهتش اینه که در حدیث داریم وقتی قرآن از رو خونده می شود اجر و پاداشش خیلی بالاست. در حدی که اگر کسی پدر و مادرش کافر باشند وقتی قرآن از رو می خواند تخفیف در عذاب پدر و مادر است ولو کانا کافرین، گرچه کافر باشن تخفیفی در عذابشون بشه. اینه که از رو خوندن بسیار بسیار مهمه و تأکید شده و از حفظ خوندن هم بسیار خوب، حفظ کردن هم خودش موقع خودشو داره، موقعیت خودشو داره، ولی این که انسان قرآن رو باز کنه با یک توجه بیشتر، احترام خاصی به قرائت قرآن با این نحو که از رو بخواند طبعا به وجود بیاد و مسائل دیگر، اجر و پاداشش خیلی بالاست. اینه که از قرائت قرآن از رو، اون هم در ماه مبارک رمضان، غفلت نداشته باشیم. و برای این که جزء ذاکرین و افراد اهل ذکر باشیم، حداقل سعی کنیم که 50 آیه در هر روز بخونیم، اهتمام بدیم به قرائت قرآن از روی قرآن مجید. در ارتباط با قرآن مجید، خود قرآن فراوان تذکر داده است که در من تدبر کنید، از من استفاده کنید، و این کتاب کتابی است که از ظلمت به نور هدایت میکند، این کتاب کتابی است که مایه سعادت است، و انسان رستگار انسانی است که از این کتاب بهره بگیرد. در آیات شریفه قرآن فراوان این مطلب آمده، تا اونجا که اعلام هم فرموده است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، با توجه به این که تأویلش هم اشاره به مسئله امامت داره که بحث آخری است. بنابراین اهتمام بدیم در هر سطحی که می توانیم از قرآن استفاده کنیم. حالا اگر کسی می تواند که به اضافه این که می خواند معناشم می فهمد، تدبر کند خودش در آیه هایی که آیاتیست که می شود با تدبر ازش استفاده کرد. بعضی از آیات شریف قرآن هست که نیازمند است به تفسیر معصومین علیهم السلام، که انسان به تفسیر اونها و بیانات معصومین علیهم السلام مراجعه کنه، جای خودشو داره، اینا بحث های خاصی است. اما اون مقداری که میتواند یک کسی از آیات محکمه قرآن استفاده کنه، تدبر کنه، با توجه بخونه، بسیار تأکید شده که معلوم، اون وقت بعد از خوندن تصمیم بر این که هرچه فهمید عمل کنم، امرش را نهیش را، برنامه های مختلفی که ارائه داده میشه همه رو به کار بگیره. و اگر کسی هم نمیتواند که خودش بفهمد از قرآن چیزی، حتی نمیتواند که بخواند، اون وقت از بیانات افراد، از گفته های افراد، از مجالسی که بشود از قرآن کریم در اون مجالس استفاده کنه استفاده کنه، و اون سبا قرآن کریم بالاخره هرچه بیشتر به هر صورت و به هر کیفیتی بهتر. بعد نیست این حدیث مناسبی است که براتون عرض کنم که در کتاب شریف کافی، کتاب القرآن جلد 2، این حدیث شریف آمده که گاه گاهی هم صحبت شده که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند مردم در ارتباط با قرآن کریم بر چهار دسته تقسیم میشن. بعضی ایمان دارند قرآن بلد نیستند. مردم نسبت به ایمان و قرآن به چهار گروه تقسیم میشن طبق این تقسیم حضرت. یک، بعضی ایمان دارن قرآن بلد نیستن، نمیتونه قرآن بخونه، اما ایمان به هر چه در قرآن است مؤمن، گرویده است، جدی، حلال خدا براش حلال، حرام خدا براش حرام، همه دستورات قرآن را سعی میکنه عمل کنه، مؤمن، اما بلد نیست قرآن. بعضی قرآن بلدن، ایمان ندارن، قرآن خوب میتونه بخونه، خوب میتونه بحث کنه، اما ایمان نداره. بعضی ایمان دارن قرآن هم بلدن، بعضی نه ایمان دارن نه قرآن بلدن. شخصی که محضر حضرت بود به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا بیشتر توضیح بدید این چهار گروهی که بیان کردید که اینها چنین هستن، بیشتر روشن فرمایید. حضرت فرمودن که بعضی که ایمان دارن قرآن بلد نیستن، مثلشون مثل یک میوه است که خوشبوس اما خودی میوه تلخه، مثل میوه است که بو نداره اما خودش شیرینه. این مثل یه من حدیث که خاطرم میاد، ثمره در حدیث تو ذهنم میاد یا تمره، ولی اون مثالی که من به ذهنم میاد برای توضیح از کرده باشم خورما رو میگم. پس گروه اول ایمان دارن قرآن بلد نیستن، مثلشون مثل خورماست، خورما شیرینه برای خودش اما بو نداره، یک انبار خورما باشه وارد بشید هیچ بویی نداره، استجمام بویی نمی کنید، اما خورماست و شیرینه دیگه. اونایی که ایمان دارند و قرآن بلد نیستن مثلشون مثل خورماست، برای خودشون خوبن، شیرینن، خوبم هستن، اما برای دیگران خاصیتی ندارن که بتونه خیلی بهرمند بسازد دیگران را از قرآن، و الا باز وجودش نافعه که معلومه یک انسان مؤمن، ولی خودش سخت ایمان دارد به همه چیز قرآن، مثلش مثل خورماست. اون کسی که ایمان نداره و قرآن بلده، فرمود مثلش که شجرت الاس، شجره آس، درخت آس، یه درخت است که از چند متری بوی خوش این درخت و میوه درخت به شامه افراد میرسه از فاصله زیادی، اما وقتی که نزدیک میشن میوه رو میچینن، پارش میکنن، تا به دهان میزنن تلخه، تلخه، بویش خوب ولی خودش چی؟ خودش تلخ. جمعی که قرآن بلدن بوشون خوبه، میخواد بحث کنه توحید قرآن بلده، خوب بحث میکنه، اقتصاد در قرآن خوب بحث میکنه، حلال و حرام قرآن خوب بحث میکنه، مسائل مختلف قرآن بحث میکنه، اما خودش به هیچیش عمل نمیکنه، بوشش به دکار نیست. این مثلش مثل همون درخت است که بوی خوش ولی خودش میوش تلخه. حالا هنوز اول حرف خسته نشدید، ولی بی تنوع نباشه، خیلی که از ربها خدا رحمتش بده میگفت که این صحبت 70 سال قبله، تا تهران یک جلسه تشکیل شده بود، یک غیر محمده بوده که صحبتی میکرده و جمعی هم بودن، در بدی شراب خیلی پاکیزه حرف زده که شراب چقدر چیز بدیست، از نظر حدیث، از نظر آیه، از نظر طبی و بهداشتی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از ابعاد مختلف بحث وارد شده بود، بدی شراب و خوب بحث کرده بود. یکی از مستمعین میگفته که من خیلی استفاده کردم و خواستم برام تشکر کنم، دیدم که دور شلوغ پلوغه بعد از صحبتش گذشت. یه چند وقتی گذشت تو یکی از خیابونه تهران یک روز داشتم میرفتم، یا یک شبی دیدم اون داره میره جلو، از جلو که اون میرفت جلو بود، من پایستر شناختمش که این همون گوینده اون شبه. گفتم خوب شد، حالا این تنهاست، بینم به تشکری میکنم. رفتم جلو دیدم مثل یک کمی حالش به هم خورده، مثل که یک چیز خورده. بعد یکم جلو دیدم بله هم خودش همین چیز خورده. گفتم شما اون شب استفاده کردیم اون بحث مفصل عالی در ودی شراب، حالا مثل که خودت چیز خوردی؟ گفت بله اون شب هم که آمده بودم یک کمی خورده بودم. این چی میشه؟ این قرآن خوب بلده اما ایمان به قرآن نداره. این مسئلهش مثل همون میوه است که بوش خیلی خوبه ولی خودش خیلی تلخه. از هر بحث قرآن بگید وارد بشه، وارد بشه و صحبت میکنم. خب ببخشیم در هر حال اینم گروه دوم. یکی میگفت یه آقای خیلی نه میکرد از سیگار، یه وقتی وارد شدم دم دوتا سیگار خودی دادیم از مسئولی کشیدن. بعد اینجوره. سوم، گروه سوم، هم ایمان هم قرآن. این دیگه خوبه، هم سخت ایمان داره و همین که قرآن خوب بلده. مثل چنین کسی مثل یک میوه خوشبو یا خوشتخم، مثل یک سیب خوشبو، یک پرتقال خوشبو و خوشتخم. گروه چهارم، اونهایی که نه ایمان و نه قرآن، مثلشون مسئله هندوانه ابو جهله، نه بو داره نه هم طعم خوب، تلخ تلخ هم هست بوی هم نداره. خب حالا باید اگر انسان هر دوش واجد نمیشه لااقل از گروه اول باشه، اون وقت راهش هم همینه که هر چه بیشتر از محافلی که تفسیر صحیح گفته میشه، از کتابهایی که تفسیر صحیح درش هست استفاده کنه، که ولو خودش نمیتونه عربی مسلط نیست از قرآن استفاده بکنه، تسلط بر قواعد ادبی و عربی نداره، به صورتی از مطالب قرآن استفاده بکند و بهرهش بیشتر بشه. و در هر حال توجه به قرآن کریم فراوان داده شده. البته همیشه چون توجه دارید، من لازم نیست تو صحبتم بیارم که قرآن هم با اطرت تلازم داره، که انشاءالله تو این بحثی که روش های تفسیر اشاره کردم که کم به کم باید هر روزی مختصری اشاره بکنیم، توضیحاتی به فضل الهی عرض خواهد شد که روش استفاده از قرآن کریم هم روش خاصی است. اگر چنون چه کس بخواهد از قرآن درست استفاده کند، باید روشش این باشه که انشاءالله کم به کم وارد بشیم، حالا فقط حرفش امروز اشاره میکنیم، که از خود قرآن برای فهم قرآن و از روایات رسیده از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام و از تعقل و عقل فطری که خداوند به انسان داده استفاده کنه. لذا گاهی این اسم گفته میشه روش صحیح استفاده برای تفسیر قرآن. روش صحیح این است: استفاده از قرآن، استفاده از عترت، استفاده از عقل. یعنی اینها همه با هم اون وقت رئیسته است. در مقابل روش هایی که انشاءالله کم به کم روزی بعد تکرار کردم عرض میکنم، بعضی از روش ها در تفسیر قرآن ذوقیه، به ذوق خودش هرچی خوشش میاد، هرچی خوشش میاد اونجور قرآن معنا میکنه، به ذوق خودش. بعضی افکاری خودشون دارن، اون وقت آیات قرآن رو بر اون افکار خودشون درست میکنن، توجیه میکنن، تفسیر میکنن به رأی و اونجور خودشون دوست دارن، تفسیر به رأی. بعضی از تفاسیر تفاسیر تعویلی است، بعضی از تفاسیر تفاسیر شهودی اسم رو گذاشتم، بعضی از تفاسیر تفاسیر رمزی اسم رو گذاشتم، و بعضی از تفاسیر تفسیر قرآن به قرآن فقط، یعنی فقط قرآن به قرآن تفسیر بشه، و این هم یک نوع تفسیره. ولی همه اینها خدشه داره که انشاءالله اونی که لازم باشه صحبتش خواهد شد. اون چه درست است تفسیری است که بر اساس استفاده از خود قرآن و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و از این عقلی که خدا به انسان داده است که از عقل همیشه باید استفاده بکنه، این تفسیر صحیح میشه که انشاءالله هی تکرار کردم صحبتش خواهد شد. حالا در ابتدای این بحث امروز حرفون این شد که اهتمام به استفاده از قرآن با توجه به همین تذکراتی که عرض کردم، که معصومین علیه السلام گاهی همون اهتمام به قرآن رو فرمودن مستقلن گفتن، و گاهی هم بعد توجه دادن که این استفاده از قرآن جز با استفاده از ما به طور کامل میسور نیست. به طور کامل بخواد استفاده بشه باید از ما استفاده بشه، اینا فرمودن. ولی اینا اینجوریست که هر جا که فرمودن استفاده از به اصطلاح قرآن بکنید گفته باشن که از ما هم غفلت نشه، نه، گاهی فرمودن گاهی خیلی. من گاهی نگاه میکنم گوشو کنار مجلس، سجالت بکشم از اینکه صحبت کنه ادامه بدین، و اگر میفهمیدیم اصرار میکردین بعد از آقون صحبت میکردن شاید مناسبتر بود از جمله جنابالی که آقا که خیلی من به جا بود. حالا یه صلواتی مرحمت کنین من این تصمیم مرحمت از اون بیاناتی که از این بزرگواران رسیده است در اهتمام به استفاده از قرآن. یک بخشی از خطبه مفصلی که در این زمینه هست از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ولی حالا من بعضی از قسمتاشو عرض میکنم. یک قسمت ابتدای خطبه اینه: انتفعوا به بیان الله و تعزوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه و بین لکم محابه من الاعمال و مکارهه و مکارهه منها لتتبع او هذهی و تجتنب او هذهی فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت به شهوات. خطبه 176 از خطبه هایی که در نهج البلاغه جمع آوری شده طبق شماره گذاری بیشتر شروع، خطبه 177 انتفع او به بیان الله و تعزو به مواعظ الله. آقا هست امیر علیه السلام می فهمن که استفاده کنید، نفع ببرید از بیان پروردگار. یعنی قرآن بیان خداست، از این بیان خدا استفاده کنید. خیلی مهمه کم دقت کنیم که قرآن کلام خداست، که دیگه هر کی خود قرآن قبول داره خب میدونه که قرآن میگه من کلام خدا هستم. اون وقت توجه به این یک کلمه کلام خداست چی میشه؟ گفته ای که انسان به اون گفته مربوط میشه گاهی مال یک فرد معمولی عادی، به نسبتی که اون فرد مورد اهمیت هست اون گفتش هم اهمیت هست. گاهی گفته گفته یه شخصیت علمی فوق العاده است که این خیلی تو مسائل علمی تبحر داره، کار کرده، زحمت کشیده. اون وقت سخن به نسبت اهمیت این شخص اهمیت داره. گاهی سخن سخن یک شخصیت بی نظیر طبعا نسبت اهمیت سخن معلومه که خیلی بیشتر میشه. گاهی بحث این نیست که سخن سخن شخصیت و شخصیت های بی نظیر، سخن سخن مافوق بشر، سخنیست که از تفکر بشر و از تعقل بشر و از برنامه ریزی انسان ها برای این که بمانند او بیاورند فوق العاده برتر است و بالاتر. سخن سخن آفریدگار هستی، کلیه این کائنات و موجودات همه در قبضه قدرت او، ذات مقدسی که به وصف نمی آید سخن سخن خداست. اون وقتی که دیگه از سطح هر عظمتی عظیمتر مشخص. نگه خیلی باید نسبت به قرآن کریم توجه داشته باشیم، با همون خصوصیاتی که عرض کردیم آدم استفاده کنه. حضرت می فرمان انتفع او به بیان الله، این بیان خداست، بیان یک فرد معمولی نیست، بیان یک شخصیت علمی نیست، حتی بیان یک معصوم فوق بیان یک معصوم است، بیان خداست. و تعزو به مواعظ الله، مواعظی که در این کتاب هست اینها رو بگیرید، متعز بشید، یعنی از این مواعظ استفاده کنه انسان، سرسری رد نشه، حرف رو بگیره. حرف حرفی نیست که احتمال خلاف درش باشه، حرف حرفی نیست که شکی درش باشه، حرف هست نیست که متن واقع عین حقیقته، صدق محض. و تعزو من مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله، بپذیرید نصیحت پروردگار را، اقبال کنید نصیحت خدا را. این خطاب به هممون هست، من دارم ترجمه میکنم، والله اقبال کنید به شما عرضه میکنم، باید بگیم اقبال کنیم دیگه، متأسف ترجمه میکنم اینجور میگم. فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية، همانا خداوند متعال با روشنی مطالب عذر همه را خواسته، به اصطلاح معمول، یعنی جوری مطالب روشن کرده خداوند متعال که برای کسی که مرض نداشته باشه، قلبش مریض نباشه، سوء اختیار نداشته باشه، خودش نخواد بد حرکت بکنن راه روشنه. اینه که عذری در کار نیست به خاطر این که به روشنی مطالب بیان شده. حالا اگه اتفاقا فرض کنیم که یک کسی روشن نشده، براش چی؟ خدا من کسی که براش روشن نشده در حد خود او با او برخورد میکنه. ولی مطالب بگونه ایست که اگر کسی با شعور هست، با فهم هست، تکلیف بهش شده، بگونه بیان شده است مطالب که اگر چنون چی کسی مرض نداشته باشه قلبش و بخواد به جهت حق حرکت کنه، مطالب روشنه. از همه چیز روشن‌تر اینه که خدایی هست. از همه چیز روشن‌تر برای کسی که منصف باشه و کمی در جریان باشه اینه که این پیامبر گرامی اسلام پیامبر هست. از همه چیز روشن‌تر اینه که ائمه معصومین علیهم السلام چنین و چنان حرفا. از همه چیز این حقایق روشن‌تر. حالا عرض کردم اگر فرض مستضعفی هم بشود اون باز برنامه خودشو داره، به همون نسبت باش برخورد میشه. قد اعذر علیکم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه و بین لکم، و خداوند روشن کرده برای شماها اون چرا که از اعمال دوست دارد و اون چرا که از اعمال ناپسند خداست. محبوب های از کارها و زشتی های از کارها را خداوند روشن کرده. به اضافه این که انبیا رو فرستاده و به وسیله انبیا روشن فرموده و در آخر هم وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در خود انسان هم در حد زیادی روشنی قرار داده که خود به خودم خیلی چیزا میفهمه که خوب چیه بچه، خوب چیز بچه، چی خدا دوست داره، چی دوست داره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. من خیلی این جمله کوتاه که از یکی از دوستان خدا رحمتش کنه به گوشم خورد خیلی تکرار کردم دیگه، خیلی از دوستان شاید صد بار از من شنیده باشن با کم و زیادش. خدا رحمتش کنه دوست داشته میگفت که میفهمیم خوب چیه بد چیه، بعد میگفت گربه میفهمه خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. یه گربه میاد سر سفره، شما یه لقمه نان چرب میکنید میندازید براش، چرب میگه میخوره، منتظر لقمه دومه، همونجا میفلکه و میره و میاد، ترسی هم نداره، همونجا میخوره. همین گربه وقتی گوشت داره میدزده، تا گوشت رو دزدید از اون خانه میره خانه دیگه، تا صدای پا میشنه پا به فراره. خب هر دوست که خوردن بود، خوردن اول کنار سفره میشینه و راحت رو میخوره و ناراحت هم نیست، خوردن دوم پا به فراره. چرا؟ برای که خوردن اولی میفهمه خلاف نیست، کنار سفره هست تو شما لغمنان لخونه، خوردن دوم میفهمه خلاف هست. گربه هم میفهمه بد چیه خوب چیه، ما نمیفهمیم، میفهمیم، میفهمیم که بد چیست و خوب چیست، باید به کار بگیریم. خودمون گاهی فریب میدیم. والا ان الانسان علی نفسه بصیره فالهمها فجورها و تقواها. به اضافه انبیا رو فرستاده است و اولیا و اوصیا بیان کردن خوبیا چیست، بدیا چیست، چیزی که خدا دوست دارد، دوست ندارد. بعد حضرت می فرماید که بیان فرموده تا پیروی کنید، انجام بدید اون چرا که محبوب خداست و اجتناب کنید از اون چه که خداوند نهی کرده و مکروه نزد خداست. اون وقت حضرت فرمودن همانا وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن که بدانید که بهشت پیچیده شده به سختی ها و دوزخ و آتش همراه و محبوب و پیچیده شده است به شهوات و لذت ها. یعنی یکی از نشانی ها در این بیان شریف بیان شده و توجه داده شده به این که اون چرا که خدا دوست داره که نتیجهش سعادت ابدی است، این همراه است با سختی دیگه. معمولا اینجوری است، حالا استثناءات هم جای خودش محفوظه، اونام در اینها با یک سختی همراه. اما شهوات، اما معصیت ها معمولا با شهوات همراه. تذکر به این جهت است که انسان سختش میاد که در مسیر اونچه خدا دوست دارد و محبوب خداست حرکت کنه، خوشش میاد نسبت به اونچه که خیر مکروه خداست، خوشش میاد در اون جهت حرکت کنه. توجه دادن به این که بله بدانه که اونچه که محبوب خداست که با سختی همراه است، نتیجهش بهشته. مثل یک راهیست که انسان میره، این راه یکم بالا و پایین و پست و بلندی داره و با این ناراحتی و گرما و سرما و امثال داره، یه مقدار که رفت تموم میشه، بعد باغستانیست که همیشه خوشه. و اما لذت ها و اون شهوات نفسانی در ارتباط با معصیت هاست که معصیت ها با اونچه خدا دوست ندارد با لذت و شهوات همراهه، که انسان اگر اونچنان حرکت کرد با فاصله کمی بعد میفته تو گرفتاری ها. بهشت محفوف است با سختی ها و دوزخ محفوف است با خوشی ها. این یه تذکریست برای این که انسان در این جهت متوجه باشه، جدی باشه، بعد در عمل خدا حفظ کنه. فکر میکنم زنده است. این صحبت بی مبالغه 50 سال قبل تهران، من وقتی میرفتم تهران ماه محرم سفر، دو تا جوان بودن که تا 2 سال قبل هم دیگه پیر شده بودن مثل خود بنده، گاهی میامدن خبر میگرفتن از ما. اونا هم بودن تو بعضی از جلساتمون. اینا دو تا جوان خیلی خوب بودن، جوان ها رو جمع میکردن. بعد یکیشون گفت که فلانی، من این جوانه که جمع میکنم و براشون میبرم به اصطلاح خودم، به اینا میگم فکر نکنید که تا آمدید تو راه دین همه کارات ردیف میشه، پولتون زیاد میشه، راحتیتون بیشتر میشه. ولام نخیر، اول گرفتاری است که میخوام بیم تو راه، مثل سربالایی است که باید بیان. بله وقتی که رفتین اون قله کوه قرار گرفتید، اون وقت که حالاتی ممکنه پیدا کنید که از تمام سختی هم لذت ببرید، از همه رنج ها هم خوشتون بیاد. ولی فعلا گرفتاری داره بالاخره، یعنی بهشت و جهنم وضعش اینه. چقدر لطیف است این حدیث شریف که از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که حضرت می فرمایان که رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما حوا و البطن و ما وعا. فحفظ الرأس و ما حوا و البطن و ما وعا و ذکر الموت و البلا و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. یک دنیا حکمت درش دیده. حکمت ایناست، اونی که قرآن فرماید من یؤتى الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، ایناست. این خود قرآن، خود این بیانات معصومین حکمت. بله، بفرموده مرحوم آقای استبدالعلای سبزواری، اون مرجع فقید، این تفسیرشون در زیل این آیه شریفه خیلی خوب توضیح دادن. گفتن فکر نکنه کسی که این حکمت یعنی فلسفه معمول و این حرفا، اینا که به عنوان حکمت گفته میشه، ولی همین فلسفه مصطلح و یا عرفان مصطلح، که اینها خیلی تعبیرشون لطیفه. کل غبار علی اللجین، این ها مثل قوار است که رو نقره رو گرفته، روی دین رو گرفته، نه تنها مفید نیست، اون چه در کتب فلسفی است، فلسفه به معنی تعقل که در جان ماست، در وجود من، در خمیره ماست، اما فلسفه به معنی مافی کتب الفلاسفه، اون چه که هست و این روشی که کذایی است، این کل غبار علی اللجین، مثل غبار روی نقره است. واقعیت هم اینه، نه تنها این که تفسیر دین نیست و حقیقت دین نیست و چنین و چنان نیست، بلکه روی حقایق را هم پوشنده است. کل غبار علی اللجین، حکمت ایناست که داره صحبت میشه. رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا، خدا رحمت کند کسی را که از خدا حیا کنه، حق حیا. هر چیزی یک درجات و مراتبی داره، اون وقت گاهی مرتبه مهمش با حق، حق کذا تعبیر میشه، حق تقوا، حق حیا، حق الحیا. اون وقت حق حیا رو حضرت بیان کردن که چیه، چی میشه اگر بخواد حق حیا رو داشته باشه. این حیایی که یک صفت بسیار خوب و ارزنده است، حق حیا به چیست؟ فحفظ الرأس و ما هوا، سر و اون چه در سر هست حفظ کنه از نادرستی، یعنی چشمشه حفظ کنه، گوششه حفظ کنه، زبانشه، خیلی هم مهمه، خیلی هم دیگه، هر کدوم خیلی حرف داره. میخوام به اون جمله آخر مربوط به این جمله خطبه برسم. و شکم را هم حفظ کنه از اون چه که باید حفظ کنه، نجس نخوره، حرام نخوره. فحفظ در رأس و ما هوا و البطن و ما ورا، اینجورا باشه که هرچی رسید بخوره. گاهی میشه که باید توسعش داد در صحبت و در مقام تذکر، و الا عبارت که معناش همین بود که عرض کردم، به طور کلی در زندگیش حرام وارد نکنه. چرا تملق میکنی، چاپلوسی بی خود داری؟ میگه زندگی خرج داد. چرا بی خود میفهمی حرفات نادرسته و میگویی؟ میگه زندگی خرج داد. چرا تو کسب و کار قش در کاره؟ گفته میشه زندگی خرج داد. چرا دروغ در کار؟ زندگی خرج داره، زندگی خرج داره. خیر، از حرام وارد زندگیش نکن، حفظ کن از شکم را از حرام. چه بسیار بدبختی هایی که به سر انسان میاد به خاطر همینه که این یک کلمه را مواظب نبوده. قول اون جنابی که میخواستن شلاق بزنن، گفت به شکم بزنین. گفتم گاهی که گاهی ما میخواییم یک تنبایی باشه یک چیزی میگیم، بعد بگیم تو ذهنم میمونه دیگه، اون چیزی که داستانه تو ذهنم میمونه، تکرارش باید مشخص میشه. خیلی وقت پرز کردم، یه وقتی یک کسی که علاقه به شکم داشت و غذای خوب و این حرفا، دید یک جمعی وضعشون بد نیست دارم میرن، گفت خب مثل اینکه اینا دعوت نجایی، یک سود و سفره‌ای بر کار هست، ما بریم قاطعی. رفتم کم کم از این خیابون به اون خیابون، کوچه به اون کوچه، در خانه یا رفتم تو خانه. تو خانه که رفتید داخل اوضاع سفره نیست، یه آقای واسطاد و گفتش که خب شما محکومیتون اینجا نوشته شده، هر کدوم یه چند تا شلاق باید بخورید. بعد یکی یکی گفت فلانی برده تو 5 تا شلاق، فلانی تو 10 تا شلاق، فلان. بعد اینا که تموم شدن، این زیادی بود دیگه، گفت اسم تو اینجا نیست، تو کی هستی اینجا آمدی؟ گفت ما آمدیم دیگه، همه تو آمدیم. زود خب پس احتیاط اینه که 10 تا ضربه شلاق هم بزنیم. گفت حالا که اینه، پس شلاق ها رو به شکم هم بزنیم، که شکم من اینجا اینجوریست. خیلی از بدبختی ها به خاطر شکم. در هر حال بعد حضرت بفهمن که شکم رو حفظ کنه، اون وقت یک دنیا حکمت درش، عامل این کار مشکل رو هم که که چه بکند موفق بشه انجام داد. فرمودم خیلی مشکل آدم مراقب چشمش باشه، گوشش باشه، زبانش باشه، این زبان مخصوصا خیلی مشکله. یک کار که بکنه موفق بشه. حضرت اون عامل اجرا رو بیان کردن، یاد مرگ کنه و ذکر الموت والبلا، مرگ رو که یاد کنه حوست همه چیز میریزه، یک جا کار صورت میده. خدا رحمت کنه استاد اون مرحومش مشتبه غزینی به گاهی که بعد از درس تذکر چیزی میدادن میگفتن که اخلاق رو اگر بسنسی بخواد تکامل پیدا کنه و خودش رو بکنه از دنیا، با این علم اخلاق معمول یک عمر نوح میخواد که یک قدم بذاره جلو یک قدم باز برمیگرده تا بشه موفق بشه. و راه درستش اینه که یک دفعه همه رذایل کنده بشه و یک دفعه همت برای همه کمالات براش به وجود بیاد. راه درست تفکر در مرگ است، یاد مرگ است. به بزرگی گفتن که چی شده که این دوستان تو رو واقعی تو خیلی خوبن؟ گفتش که جهتش اینه که من اینا رو با یاد مرگ بزرگ کردم. این هر کار که میکنن مرگ رو معیار قرار میدن. من فردا که میمیرم، نزدیک که میمیرم، این کار من با مرگ چجوری میشه؟ به نفع منه یا به ضرر منه؟ به نفع منه یا به ضرر منه؟ در حال و ذکر الموت والبلا، بعد آخرش اینه که مربوط به این جمله بود که مخوندیم، و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. توجه داشته باشه که بهشتی شدن با سختی همراهه، قید و بند داره، این کار حرومه، این کار درسته، این کار نادرسته، چنین نمیشه. جهنم رفتن با مطلق الانان بودن و شهوات همراهه. و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. خب حالا ما دیگه بیشتر از این صحبت بکنیم برای خودمونم سعی نیست، شما رو اذیت نکنیم. از همه بزرگان و عزیزانم عذرخواهی میکنم. ما دیگه امروز نرسیدیم به سوره مبارکه نصر، سوره رو خوندیم ولی این سوره مسائلی که در این سوره هست بسیار است، انشاءالله صحبت میشه. و همچنین کم به کم تفسیرهای درست و نادرست و روش تفسیر صحیح و تفسیرهای ناصحیح به تدریج انشاءالله به نسبت وضع محفلمون انشاءالله صحبت خواهد شد. این سوره نصر که خوندیم، اون وقت خود این سوره چقدر خوندنش فوق‌العاده است، روایاتی داریم انشاءالله مناسب صحبت بشه. بعد تو خود این سوره چندین مطلب بسیار بسیار مهمه، مسائل بسیار مهم در این سوره مطرحه. انشاءالله از فردا کم بکم به تدریج صحبت خواهد شد. امروز دیگه به این مقدارن که باید میکنه. و این جملاتی که براتون عرض کردم در تتمه این جملات در این خطبه 176 که عرض شد، بعد حضرت امیر میفهمن که وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يزل والمحدث الذي لا يكذب. این کتاب کتابی است که نصیحت میکنه، هیچ تو نصیحتش قش نداره، نصیحتش خیر محض است، خیر محض است. و هدایت کننده است که هیچ گمراهی در این کتاب نیست و گمراه نمیکنه. حدیث گویی است که هیچ دروغی در حدیثش نیست. و هیچ کس با قرآن همنشینی نمی کند مگر این که یا اضافه می شود به فهم او، علم او، هدایت او، یا کم می شود از گمراهی او. و ما جالس هذا القرآن اهدا الا قام عنه به زیادت او نقصان، زیادت فی هدن او نقصان من عما. بعدم فرمودن که هر کی قرآن رو داشته باشه غنی است. اون وقت این جمله رو عرض کنم و عرضمو جمع کنم. فستش فوه من ادوائکم و استعینو بهی علا لعوائکم. مرضهاتون از این قرآن شفاشو بگیرید، در سختی ها از این قرآن کمک بگیرید، که اینا خوبی توضیحاتی هم لازم داره. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، این قرآن است که از بزرگترین مرضها انسان رو شفا میده. اون بزرگترین مرضها چیه؟ سرطانه، سرماخوردگی شدیده، کسالتهای صعب العلاج. خیر، بزرگترین مرض و هو الکفر و نفاق و الغی و الزلال، بزرگترین کسالت این کسالته، کفر و انکار حضرت حق، نفاق و منافق بودن و حقیقت را پیروی نکردن و تظاهر به حقی کردن و در باطن پیرو به نفاق بودن، غی و سرکشی و طغیان و گمراهی. این هاست که اگر کسی تن به قرآن بدهد، از قرآن استفاده کنند، این مهمترین بدبختی ها را قرآن براش علاج میکند، خوبش میکنه، شفاش میده. بعدم فرمودن که بنابراین فسأل الله به، از خداوند متعال به وسیله قرآن درخواست داشته باشید تا اینکه رستگاری تأمین بشه. در هر حال امیدواریم که خداوند در این ماه عزیز توفیق استفاده از قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام را هرچی بیشتر به هممون کرامت بکنه. حالا عرضمون جمع و از چیزهایی که میتواند در این مسیر ما را کمک بکند و در حقیقت از عوامل مهمه است که کمک ماست در این جهت، همین توسلاتی است که به ائمه معصومین المسلم انجام میشه، که وقتی عرض ادب میشه به معصومین علیهم السلام، اونها لطف میکنن. لطف اونها همین هدایتگری است، دستگیری است در شؤون مختلف. اینه که دیگه همیشه مناسب هست که این ارتباط توسل باشه. من دیگه حالا بی مقدمه عرض میکنم که دلهامون متوجه میکنین به ساحت مقدس آقا امام حسین علیه السلام، که زیارتشون همیشه تأکید شده، همیشه. چقدر بسیار بجاست که انسان صبح از خواب پا میشه، از سلام علیک یا آبا، میخواد بخوابه، از سلام علیک یا آبا، در شرایط مختلف از سلام علیک یا آبا. آقا امام حسین علیه السلام کشتی نجاتن. گاهی نقل میشه که گفته شده که به سفینت الحسین علیه السلام اسرع. خدا رحمت کنه پیرمردی رو، من میگفت که این امام حسین علیه السلام کشتی نجاتن، هیچ نکتش رو بهش برخورد کردی؟ گفتم نه دیگه، همین بگیم کشتی نجاتن دیگه. گفت نه، یک دو تا نکته درش هست. وقت گفت استفاده کردیم ازش، خیلی بخیر، به خدا رحمت شد. گفتش که نکتش اینه که کشتی نجات دو تا خصوصیت داره به اضافه هرچی که هست. یک اینه که کشتی نجات مجهزتره دیگه از کشتی دیگه، یه وسائلی برای نجات داره که برای کشتی ها اون وسائل. این یک. دوم که خیلی لطیفه اینه که کشتی نجات میاد به سراغ غریق. غریق فقط اعلام میکنه من دارم غرق میشم، میره تو آب، میاد بالا، میاد تو آب، میاد بالا، میرسونه که با عملش فارش که من دارم غرق میشم. کشتی میاد به سراغش، اون به سراغ کشتی نمیتونه بزنه. امام حسین علیه السلام کشتی نجاتن، این آقا میان به سراغ آقا میان. همینقدر این بگه آقا من گرفتارم، من بیچارم، آقا میان بگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين الذين بذلوا مجهم دون الحسين همه جریان ها و مصائب عاشورا عظیم است ولی بعضی دل خراشته از جمله اون چه که دل خراشی برای دوستان حضرت بسیار داره بعضی از سلامایی که به حضرت داده می شود یک سلام که خیلی دل خراشه اینه که السلام مردد شدم عرض کنم یا خیر میخوایم معمولا مصیبت سختی نخونده باشیم حالا دیگه پیش آمد به ذهنم زد السلام علی الصغر المقرون بالقضیر خیلی یادون فهمیدید یعنی چی لا اله الا الله اینجور نقل شده مجلس یزید و سر بریده ی آقا بود شوب خیزران حسین جان
گدایی اونجا جایی که مخدوم خودم اجاره کردم مدام نگذارم. اینم از کنن یکی از اون جایی که عقیلت العرب نتونستم خودرم اونجا
حالا شما چه حالی دارید نمیدونم.
حسن خدا به وجه خدا چون زنی زن آخر نجران این زیر مهمود بود ای کامر تا کرد به بازانی آزاد دم مهمود در نزد تو تقدیرت جد خود دم قرآن تا حال نیازد که از باری روزم یاد بیر غلام امام حسین عزیز دلمون آجای محمودی حسین
خوبی من بدم
فرمز از من نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى يا رؤوف يا ودود يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير. ماه رمضان است و ماه توجه به خداست، عجله در عبادتمون نداشته باشیم. یکی از نکته های مهم در عمق پیدا کردن عبادت ها و اعمال صالح اینه که حال استعجال در انسان نباشه. یعنی مهمترین کار را همین بدونه که الان به یاد پروردگار هست، اینه که با توجه بیشتر یا حی و یا قیوم یا سمیع و یا بصیر یا حی و یا قیوم یا سمیع و یا بصیر یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. نسألک اللهم و ندعوک بأسمائک الحسنى محمد و آله صلواتک علیهم اجمعین. استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. خدایا فرج مولامون برسان، به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما، ما را در شمار دوستانشون محسوب بدار، دشمنانشون ذلیل فرما، ستمکاران نابود فرما، توفیق علم و عمل به ما مرحمت فرما، جمع و جامعه و کشورمون از آفات مسون بدار، توطئه‌های اجانب به خودشون برگردان، مشکلات همه بندگانت مبدل به عافیت فرما، سایه علما عامل مستدام بدار، حسن عاقبت کرامت فرما، به نبی و آله عجل اللهم صلی الله علیه و رسول